تزریق خون. خب یه اقدامیه که هر روز جون خیلی رو نجات میده، ولی مثل یه شمشیر دولب است نه؟
دقیقا، هم میتونه نجات بخش باشه، هم اگه درست انجام نشه خیلی خطرناک.
برای همین امروز میخواییم یه نگاه دقیق و میدونید کاربردی بندازیم به کل این فرایند و سیستمای نظارتی که کمک میکنن ایمنتر باشه. این بررسیمونم بر اساس راهنمای ملی مراقبت از خون ایران هست. یعنی میخواییم نکات کلیدی و عملی رو برای شما همکارانمون تو کادر درمان بگیم. چه اونایی که تازه شروع کردن، چه اونایی که حسابی با تجربه‌ن. و اینم بگم که این محتوا با حمایت وبسایت آموزشی شیفتا، یعنی shifta.ir تهیه شده که کارش تخصصی آموزش کادر درمانه.
آره، و یه نکته خیلی خیلی مهم همین اول کاری. ببینید این صحبت‌ها کاملا تخصصیه، فقط برای شما که کادر درمان هستید طراحی شده.
درسته.
خواهشن افراد عادی به هیچ وجه از این اطلاعات یا توصیه‌ها استفاده نکنن یا بخوان خودشون تزریق خون انجام بدن. این کار واقعا خطرناکه و فقط کار متخصصه.
کاملا موافقم، خیلی نکته به جایی بود. خب پس بیاین شروع کنیم. اول از همه این سیستم نظارتی که تو راهنما اسمش اومده، هوموویژیلانس یا INHS، دقیقاً چیه؟ چی کار میکنه برای ما؟
هوموویژیلانس یا همون سامانه ملی مراقبت از خون ایران، INHS، ببینید مثل یه چتر ایمنی میمونه. یه سیستم کامل مرتبه که کل مسیر خون رو از وقتی که از اهدا کننده گرفته میشه تا وقتی به رگ بیمار میرسه و حتی پیگیری های بعدش همه رو زیر نظر داره.
یعنی هدفش چیه؟ فقط ثبت اتفاقاته؟
نه فقط ثبت. هدف اصلیش اینه که خطاها و مشکلات احتمالی رو تو هر مرحله پیدا کنه، ثبتشون کنه، تحلیل کنه که چرا اتفاق افتادن و بعد راهی پیدا کنه که دیگه تکرار نشن. 5 تا پایه اصلی هم داره. یکی آموزش مداوم پرسنل، یعنی شماها. یکی تحقیق و توسعه برای بهتر کردن روشها.
خب.
یکی نظارت دقیق رو مصرف خون، یکی هم تمرکز رو سلامت بیمار و آخریش هم استفاده از IT و نرم‌افزار برای مدیریت این همه اطلاعات. در واقع یه جور سیستم تضمین کیفیت برای تزریق خون.
پس فقط دنبال مقصر گشتن نیست، دنبال بهبود سیستمه. حالا تو بیمارستانا چطوری پیاده میشه این؟ اون فرم ها که گفتید، فرم HV.002 اینا، نقششون چیه؟
دقیقاً نکته همینه. گزارش‌دهی قلب این سیستمه. یعنی اگه اتفاقی افتاد، چه یه عارضه کوچیک چه بزرگ، یا حتی یه خطایی که نزدیک بود اتفاق بیفته ولی به بیمار نرسید،
همون نیر میس یا شبه خطا که میگن.
آفرین، دقیقاً. حتی اونا هم باید گزارش بشن چون ازشون یاد میگیریم. فرم‌های استاندارد هم برای همینه. مثلا HV.002 میگه کی چه آموزشی دیده. HV.003 وضعیت کلی سیستم تو بیمارستان یا استان رو نشون میده. فرم‌های دیگه‌ای هم برای گزارش خود عوارض هست. این اطلاعات جمع میشه، میره بالا تا برسه به ستاد مرکزی. تازه بازرسی هم میکنن، یعنی میان ممیز میکنن بیمارستان و بانک خون رو. چک‌لیست دارن، امتیاز میدن.
جدی؟ امتیازم داره؟
بله. مثلا بالای 80 امتیاز خوبه، زیر 50 خطرناکه. ممکنه حتی مجوزشون هم لغو بشه. پس این فرم‌ها و بازرسی‌ها کمک می‌کنن کل سیستم رو ببینیم، بفهمیم کجاها ضعف داریم.
چه جالب. پس یه سیستم زنده است که همش خودش رو چک می‌کنه. حالا برای اینکه همکارا جزئیات این فرما رو بدونن، گفتید میتونن برن تو سایت shifta.ir؟
آره حتما. تو سایت شیفتا مطالب آموزشی خوبی در مورد نحوه تکمیل فرم‌ها و خود فرایندها هست.
عالی. خب حالا که از سیستم گفتیم، بریم سراغ اصل کاری، یعنی خود فراورده های خونی. اینا خیلی متنوعن، گاهی آدم قاطی میکنه. چه فرقای اصلی دارن که ما تو بخش باید حواسمون باشه؟
آره، این شناخت فراورده ها واقعا اساس کاره. باید بدونیم هر کدوم چی توشه و به چه دردی میخوره. چند تا مهمشو بگیم. اولیش گلبول قرمز متراکم یا پکت RBC در مقابل خون کامل. البته الان دیگه خون کامل خیلی به ندرت استفاده میشه.
درسته.
پکسل، خب همونطور که اسمش روشه، گلبول قرمزه که تقلیز شده. هدفش فقط بالا بردن اکسیژن رسانیه. حجمش کمتره، پلاسمای کمتری داره، پس واکنش های آلرژیک و اون مشکلات ناشی از نگهداریش کمتره.
آها، اون استوریج لژن که میگن.
دقیقاً. خون کامل هم حجم میداد، هم اکسیژن، ولی باید گروه خونیش 100% یکی بود، یعنی تایپ اسپسیفیک. ولی پکسل علاوه بر اون گاهی میتونه تایپ کامپتیبل هم باشه.
خب این از گلبول قرمز. بعدی چیه؟ پلاکت ها؟
بله، پلاکت ها. دو مدل اصلی داریم. یکی پلاکت رندوم که از چند واحد خون کامل مختلف جمع‌آوری شده. یکی هم پلاکت آفریسیس یا سینگل دونر پلیتلت که همه پلاکتاش مال یه نفره.
فرقشون چیه تو عمل؟
یه واحد آفریسیس از نظر تعداد پلاکت تقریبا معادل 6 تا واحد رندومه. مهمتر این که چون از یه نفره احتمال این که بدن بیمار بهش واکنش نشون بده کمتره، مخصوصا اگه کم لکوسید یا لوکو ریدیوست باشه. این برای بیمارایی که زیاد پلاکت میگیرن خیلی مهمه، چون احتمال تب و لرز و مقاومت به پلاکت رو کم میکنه.
پس آفریسیس بهتره معمولاً؟
برای بعضی موارد بله، خیلی بهتره. حالا میرسیم به پلاسما و کرایو، یعنی FFP و کرایو پرسیپیتیت.
آره، این دوتا هم خیلی وقت و سواله.
FFP یعنی پلاسمای تازه منجمد، تقریباً همه فاکتورهای انعقادی رو داره. وقتی کمبود چند تا فاکتور با هم هست یا میخوایم سریع انعقاد رو درست کنیم FFP میدیم. اما کرایو که از همون FFP درست میشه خیلی غنی از چند تا فاکتور خاصه. فیبرینوژن، فاکتور 8، فاکتور 13 و فاکتور فون ویلبراند.
پس کاربردش خیلی خاص‌تره.
دقیقاً. مثلا تو DIC که فیبرینوژن میاد پایین یا تو بیماری فون ویلبراند کرایو انتخاب بهتریه. معمولاً هدفمون اینه که با کرایو فیبرینوژن بیمار رو بالای 100 نگه داریم.
فهمیدم. یه نکته دیگه هم گفتید کم لوکوسیت بودن. اون چیه؟
آها، فراورده‌های کم لوکوسیت یا لوکوردیوست، اینا فراورده‌هایی هستن چه پکسل چه پلاکت که گلبولای سفیدشون رو با یه فیلتر مخصوص جدا کردن.
چرا این کارو میکنن؟
چون این گلبولای سفید میتونن باعث واکنش تبزا بشن یا بعضی ویروس ها مثل CMV رو منتقل کنن. جدا کردنشون ایمنی رو بالاتر میبره. این کار یا تو بانک خون قبل نگهداری انجام میشه یا با یه فیلتر مخصوص کنار تخت بیمار موقع تزریق.
چقدر نکته داره این فراورده ها، پس انتخاب هر کدوم خیلی مهمه. حالا فرض کنیم بانک خون فراورده مناسب را آماده کرده، فرستاده بخش. ما موقع تحویل گرفتن کیسه چیا رو باید چک کنیم؟ این مرحله خیلی حساسه انگار.
حساس که چه عرض کنم، حیاتیه. اینجا جاییه که خیلی از خطاهای خطرناک رو میشه جلوشو گرفت. اول از همه تاریخ انقضا. خیلی واضحه ولی مهمه.
خب
بعدش مشخصات روی برچسب کیسه، اسم بیمار اگه اختصاصیه، گروه خونی آبیو و آرچ، شماره واحد، نوع فراورده، اینا باید کلمه به کلمه، عدد به عدد با فرم درخواست خون و مشخصات خود بیمار چک بشه.
باید دقیقاً یکی باشه همه چی.
دقیقاً. و تأکید میکنم این کار حتماً باید توسط دو نفر انجام بشه. دو نفر که صلاحیت دارن مستقل از هم چک کنن.
دو نفر؟ این خیلی مهمه پس.
فوق‌العاده. بعدش ظاهر خود کیسه رو نگاه میکنیم. دنبال چی میگردیم؟ تغییر رنگ غیرعادی، مثلا تیرگی زیاد، لخته، یا اگه پلازما روی گلبول قرمزا صورتی یا قرمز شده باشه، این میتونه نشونه همولیز یا آلودگی باکتریایی باشه.
آها.
یا مثلا کدورت غیرعادی تو پلازما یا پلاکت، یا هر نشونه ای از نشتی کیسه. اگه یه ذره هم شک کردیم، اصلا نباید تزریق بشه، باید برگرده بانک خون و گزارش بشه. یه سهل‌انگاری کوچیک اینجا میتونه فاجعه درست کنه.
پس چک دو نفره، تطابق دقیق مشخصات و بررسی ظاهر کیسه، اینا سطح‌های دفاعی اصلی ما هستن. خیلی خوب، فراورده رو گرفتیم، چک هم کردیم، حالا میخوایم تزریق کنیم. مراحل اصلی حین تزریق چیان؟
خود تزریق هم یه سری مراحل دقیق داره که باید رعایت بشه. اول همون درخواست و آماده سازی که گفتیم. پزشک فرم رو کامل پر میکنه، دلیل نیاز و نوع فراورده رو مشخص میکنه. مثلا اگه پلاکت آفرزیس میخواد باید بگه HLA تایپ شده باشه یا نه، کم لوکوسیت باشه یا نه. بعد بانک خون کراسمش رو انجام میده.
خب این مال قبله، حالا موقع تزریق.
آره، موقع تزریق. میرسیم به حیاتی ترین مرحله شاید. کنترل نهایی کنار تخت بیمار. یعنی درست قبل اینکه سوزن رو بزنی تو رگ، باید دوباره جلوی چشم بیمار مشخصات کاملش، اسم، فامیل، شماره پرونده، حتی تاریخ تولد و گروه خونی اگه مشخصه، با مشخصات کیسه خون و فرم درخواست تطبیق داده بشه.
باز هم دو نفره،
حتما. این آخرین فرصته که اگه اشتباهی شده، بگیریمش.
خیلی مهمه این تکرار. خب، بعدش چی؟
بعدش تجهیزات. باید از ست تزریق خون استاندارد استفاده کنیم که فیلتر داخلی داره. همون فیلترهای معمولاً 170 تا 260 میکرونی که لخته‌های ریز و اضافات رو میگیرن. اگه قرار باشه فیلتر کم لوکوسید کنار تخت استفاده بشه، اونم ست مخصوص خودشو داره.
و سرعت تزریق؟ شنیدم اولش باید آروم باشه.
دقیقاً. اولش باید خیلی آروم شروع بشه. مثلا حدود 2 سی‌سی در دقیقه برای یه ربع اول. تو این 15 دقیقه باید چشمتون به بیمار باشه. دنبال چی؟ علائم اولیه واکنش. تب، لرز، خارش، تنگی نفس، هرچی.
آها، که اگه واکنشی بود سریع بفهمیم.
بله، اگه مشکلی نبود میشه سرعت رو طبق دستور پزشک و تحمل بیمار بیشتر کرد. یه نکته زمانی خیلی مهم هم هست. یه واحد پکسل یا پلاکت از وقتی از یخچال بانک خون میاد بیرون نباید بیشتر از 4 ساعت طول بکشه که تزریقش تموم شه.
فقط 4 ساعت؟ چرا؟
برای جلوگیری از رشد باکتری. خون بیرون یخچال محیط خوبیه برای رشد میکروب. برای کریایو آب شده این زمان 6 ساعته. ولی اگه چند تا کریایو رو با هم قاطی کنن، پول کنن، اونم میشه 4 ساعت.
وای، این محدودیت 4 ساعته رو خیلی شاید ندونن. پس کنترل 2 نفره کنار تخت و این 4 ساعت خیلی کلیدین. حالا شرایط خاص چطور؟ مثلا تو خونریزی شدید که میگن تزریق حجیم یا مسیف ترانسفیوژن لازمه، یا برای بچه ها، یا مثلا بیمارای تالاسمی، سلول داسی شکل، اینا فرق دارن؟
بله، قطعا ملاحظات خاصی دارن. مثلا تو تزریق حجیم، یعنی وقتی تو زمان کم حجم زیادی خون میدیم، مثلا معادل کل حجم خون طرف تو 24 ساعت یا 10 واحد پکسل تو 24 ساعت تو بزرگسالا، اینجا فقط دادن گلبول قرمز کافی نیست.
چرا؟
چون فاکتورهای انقادی و پلاکاتا هم دارن کم میشن، خونریزی ادامه پیدا میکنه. باید یه پروتکل مشخص باشه که همزمان و به نسبت مناسب، مثلا 1:1:1 هم پکسل بدیم، هم FFP، هم پلاکت، تا جلوی اختلال انقادی یا کواغولوپاتی رو بگیریم.
پس یه برنامه از پیش تعیین شده لازمه؟
آره، و باید همش وضعیت بیمار رو چک کنیم. فشار، نبض، دما، کلسیم خون، چون اون ماده ضد انقاد تو کیسه سیترات کلسیم رو میگیره. وضعیت اسید و باز، تستای انقادی، اینا خیلی مهمن.
خب، این از تزریق حجیم. در مورد بچه ها و بیماری های خاص چی؟
تو بچه ها خب دوز فراورده ها با وزن حساب میشه. معمولاً 10 تا 15 سیسی به ازای هر کیلو برای پکسل. تو بیماری سلول داستی شکل یه مطالعه خیلی مهم بود به اسم استاپی.
چی میگفت؟
نشون داد اگه بچه‌هایی که ریسک سکته مغزیشون بالاست که با سونوگرافی داپلر مغز یا TCD مشخص میشن، به طور منظم خون کم لوکوسید بگیرن، خطر سکتهشون تا 90% کم میشه. این خیلی مهمه.
واقعا عجیبه. پس تشخیص و پیشگیری چقدر مؤثره؟
دقیقاً. تو تالاسمی ماژور هم که تزریق منظم پکسل کم لوکوسید درمان اصلیه برای نگه داشتن هموگلوبین و سرکوب خونسازی غیر مؤثر. بعد از جراحی هم گاهی غیر از خونریزی، مشکلات بیهوشی مثل افت اکسیژن یا فشار میتونه دلیل تزریق باشه.
یه چیزی هم هست به اسم به حداقل رسوندن نیاز به خون، درسته؟
آره، blood conservation، خیلی مهمه. یعنی تا جایی که میشه سعی کنیم نیاز به خون دیگران یا آلوجنیک رو کم کنیم. چطوری؟ مثلا با خون اوتولوگ، یعنی خون خود بیمار که قبل عمل گرفته شده.
یا اون دستگاهایی که خون محل جراحی رو جمع میکنه؟
آفرین، cell salvage. یا استفاده از داروهایی مثل ترانگزامیک اسید که خون ریزی رو کم میکنه. و خیلی مهم، درمان کمخونی بیمار قبل از عملهای الکتیو. اینا همه کمک میکنه.
پس کلی راه هست که نیاز به خون رو کمتر کنیم. عالی بود. اما خب با همه این دقتها گاهی بازم مشکل پیش میاد. میرسیم به اون روی دیگه سکه، یعنی عوارض. ما به عنوان کادر درمان باید حواسمون به چه علائمی باشه، چطوری اینا رو بشناسیم؟
اول بذارید چند تا تعریف رو که تو همو ویجیلانس استفاده میشه دوباره بگیم. یکی هست رخداد ناخواسته یا ادورس ایونت، یعنی هر اتفاق بدی که هین یا بعد تزریق پیش میاد و ممکنه ربطی به تزریق داشته باشه.
خب
یکی هست رخداد ناخواسته قابل پیشگیری، یعنی اون اتفاقی که اگه یه خطایی نمیشد پیش نمی اومد. خطا هم یعنی هر کاری که طبق استاندارد نبوده.
و اون شبه خطا که گفتید؟
آره، شبه خطا یا نیر میس خیلی مهمه. یعنی یه خطایی شده، مثلا کیسه اشتباهی اومده تا پای تخت ولی قبل اینکه به بیمار آسیبی بزنه یکی فهمیده و جلوشو گرفته. گزارش همینا فوق‌العاده ارزش داره چون ضعف سیستم رو نشون میده قبل از اینکه کار خراب بشه.
این تعاریف کمک میکنه بدونیم چی رو باید گزارش کنیم. حالا خود عوارض، اول اونایی که زود اتفاق میفتن، یعنی حاد، شایع‌ترین یا خطرناک‌تریناشون چیا هستن؟ علائمشون چیه؟
عوارض حاد خیلی متنوعن، از یه کهیر ساده بگیر تا ایست قلبی. شناخت علائم هشدارشون خیلی مهمه. مثلا واکنش آلرژیک میتونه از خارش و کهیر و ورم دور چشم شروع بشه تا آنافیلاکسی شدید با افت فشار و خسخس سینه و تنگی نفس.
آها.
یکی دیگه واکنش تبزای غیر همولیتیکه، FNHTR. این خیلی شایعه. طرف تب میکنه، گاهی میلرزه ولی علائم شدید نداره. معمولا به خاطر موادی توی کیسه خونه یا واکنش به گلبول سفیدای اهدا کننده است.
پس این خیلی خطرناک نیست معمولا؟
نه، به اندازه بعدی که میخوام بگم. واکنش همولیتیک حاد یا AHTR. این یکی فاجعه است. تقریبا همیشه هم به خاطر اشتباه انسانی و تزریق خون ABO ناسازگاره.
علائمش چیه؟
خیلی ناگهانی و شدیده. تب و لرز وحشتناک، درد قفسه سینه یا کمر، تنگی نفس، حالت تهوع، فشار میفته، ادرار تیره میشه، هموگلوبینوری و سری میره به سمت شوک و نارسایی کلیه. این اورژانس واقعیه.
یا خدا، پس اون چک کردن گروه خونی انقدر حیاتیه. دیگه چی؟
گفته فشار خون خالی، یعنی هایپوتنشن، بدون علائم دیگه، گاهی پیش میاد. یا آسیب حاد ریوی مرتبط با تزریق، ترالی. اینم خیلی خطرناکه و از دلایل اصلی مرگه.
ترالی چطوریه؟
بیمار یهو دچار تنگی نفس شدید و کمبود اکسیژن میشه. عکس ریش نشون میده پر آبه، ولی مشکل قلبی نیست. معمولا تو 6 ساعت اول تزریق اتفاق میفته.
شبیه نارسای قلبیه ولی نیست.
آره، یه چیزی شبیه اون داریم که واقعا به خاطر قلبه. افزایش حجم گردش خون مرتبط با تزریق یا TRC. این تو آدمای مسن یا با مشکل قلبی بیشتر دیده میشه. وقتی خون سریع و زیاد میدیم، قلب کم میاره. علائمش تنگی نفس و سرفه است.
اینا رو چطور میشه از هم تشخیص داد؟
گاهی سخته، نیاز به بررسی دقیق داره. با آخریش هم آلودگی باکتریایی یا سپتیک. نادره ولی خیلی کشنده است. تب و لرز شدید و ناگهانی، افت فشار شدید، شوک.
خب اگه به یکی از این واکنش‌های جدی شک کردیم اولین کار چیه؟
اولین کار توقف فوری تزریق. حتی یه قطره هم دیگه نباید بره. بعدش سری رگ رو با نرمال سالین باز نگه می‌داریم، علائم حیاتی رو چک می‌کنیم، به پزشک و بانک خون خبر می‌دیم و دوباره مشخصات بیمار و کیسه رو چک می‌کنیم.
بعدش چی؟ نمونه می‌گیریم؟
بله، نمونه خون و ادرار از بیمار به اضافه کیسه خون باقی مونده و ست تزریق همه باید برن بانک خون یا آزمایشگاه برای بررسی. این پروتکلشه.
پس اقدام سریع و طبق پروتکل واقعا حیاتیه. حالا عوارضی که دیرتر میان چی؟ اونایی که شاید چند روز یا چند هفته بعد معلوم بشن.
بله. عوارض تأخیری هم داریم که نباید یادمون بره. یکیشون عفونت‌های منتقل از راه خونه یا TTI. با اینکه غربالگری میکنن ولی خب ریسک صفر نیست. هپاتیت B, C, HIV, HTLV، گاهی ویروس‌های دیگه مثل وست نایل، پارو ویروس، حتی مالاریا، بابزیوس یا بیماری کروتفلد جایکوب، هرچند خیلی نادرن.
پس ممکنه بعداً معلوم بشه.
بله. یکی دیگه افزایش بار آهنه، آیرون اوورلود. این مشکل اصلی بیمارای تالاسیمیه که مرتب خون میگیرن. آهن تو بدنشون جمع میشه و به قلب و کبد و غدد آسیب میزنه. اینا باید حتما داروی دفع آهن یا شلاتور بخورن.
و آخریش؟
آلوایمونیزاسیون یعنی بدن بیمار علیه آنتیژنای روی سلولای خونی که گرفته، قرمز، سفید، پلاکت، آنتیبادی میسازه. این باعث میشه دفعه بعد پیدا کردن خون سازگار سخت بشه یا واکنش همولیتیک تأخیری بده یا پلاکت ها زود از بین برن.
پس پیگیری بعد از تزریق هم خیلی مهمه. حالا این عوارض چه زود، چه دیر، چطوری باید گزارش بشن؟ شدتشون چطور تعیین میشه؟ باز برای راهنمای دقیق همکارا میتونن به shifta.ir سر بزنن.
ببینید هر عارضه‌ای حتی اگه فقط شک داریم باید با فرمای استاندارد به مسئول هموویژیلانس بیمارستان گزارش بشه. اونجا بررسی اولیه میشه و بعد میره برای ستاد مرکزی تو سازمان انتقال خون.
چقدر وقت داریم برای گزارش؟
طبق راهنما سریع باید باشه، حداکثر 5 روز بعد از اینکه فهمیدیم. با ایمیل ibtonhs@gmail.com یا ibtonhs@ebto.ir یا فکس.
شدتش رو چطور میگن؟
4 درجه داره. درجه 1 خفیفه. درجه 2 شدیده. یعنی طرف باید بستری بشه یا بیشتر بمونه یا یه مداخله پزشکی لازم داره. درجه 3 تهدید کننده ی حیاته. یعنی کارش با ICU میکشه، لوله گذاری میخواد، داروی خاص میخواد و درجه 4 هم که متاسفانه مرگه.
این طبقه بندی کمک میکنه آمار دقیق تری داشته باشیم.
دقیقاً، مثلا همون آماری که گفتید دی سال 93 بیش از 1200 تا واکنش آلرژیک گزارش شده، این نشون میده چقدر این گزارش دهی مهمه تا بفهمیم مشکلات کجاست و روش کار کنیم.
کاملا مشخصه که گزارش دهی چقدر برای بهتر شدن سیستم لازمه. خب با همه اینا که گفتیم، سیستم، فراورده ها، روش درست، خطرات و عوارض، حالا ما تو بخش تو کار روزمرمون چی کار میتونیم بکنیم که این فرایند ایمنتر و ایمنتر بشه؟
ببینی ارتقای ایمنی یه کار مداومه، یه تلاش جمعیه. چند تا کار کلیدی است که نقش تک تک ما توش مهمه. اول و مهم در از همه چسبیدن سفت و سخت به پروتکولا، مخصوصا اون جاهای حساس که گفتیم. شناسایی بیمار، تطابق کیسه کنار تخت، اصلا نباید سرسری گرفت.
یعنی وسواس به خرج بدیم قشنگ.
دقیقاً. یه جور وسواس مفید. دوم، رعایت دقیق اندیکاسیان ها. یعنی واقعاً مطمئن بشیم خون لازمه، علقی تزریق نکنیم. سوم، استفاده از جایگزین ها تا جایی که میشه. همون خون اتولوگ، بازیافت خون، داروها.
خب.
چهارم، مستندسازی کامل. همه چی باید نوشته بشه، دستور، مشخصات کیسه، زمان شروع و پایان، علائم حیاتی، هر واکنشی، هر کاری کردیم. هم قانونی مهمه، هم برای پیگیری. پنجم، آموزش مداوم. علم داره پیشرفت میکنه، باید خودمون رو به روز نگه داریم. همین دوره‌های بازآموزی، خوندن راهنماها و خب سایت shifta.ir هم که گفتیم منبع خوبیه برای این کار.
درسته.
ششم، فرهنگ گزارش دهی. باید جوری باشه که اگه کسی خطا کرد یا نزدیک بود خطا کنه، نترسه که بگه. باید بدونه که هدف یادگیریه، نه سرزنیش. این خیلی مهمه.
یعنی یه محیط امن برای گزارش خطا.
آفرین. و هفتم، استفاده از ابزارهای کمکی. مثل اون برنامه درخواست خون حداکثر برای جراحی، MSBOS، که کمک میکنه برای عملای الکتیو الکی خون رزرو نشه و هدر نره.
اینا همه نشون میده که ایمنی تزریق خون واقعاً یه کار تیمی و یه مسئولیت مشترکه. تجربیات جهانی مثل سیستم شات تو انگلیس هم همینو میگه که با همین کارا میشه کلی جلوی عوارض رو گرفت. و باز هم میگیم برای آپدیت موندن از منابع آموزشی مثل shifta.ir استفاده کنید. و یادتون نره این حرفا برای شما همکارای کادر درمانه. بسیار خوب، فکر کنم یه جمع‌بندی خیلی خوبی شد. پیچیده بود ولی خیلی حیاتی. پیام اصلی شاید اینه که تزریق خون درست نجات بخشه، ولی یه هوشیاری دائمی از طرف ما میخواد.
دقیقاً. سیستم هموویژیلانس به ساینچس چارچوب رو میده، ولی این ماییم که تو خط مقدم با دقتمون، با کنترل هامون، با گزارش هامون ایمنی رو واقعی میکنیم و جون بیمار رو حفظ میکنیم. و شاید یه سوال هم برای فکر کردن بیشتر بمونه. با این همه پیشرفت علم و دارو چطوری میتونیم یه روزی مطمئن بشیم که هر واحد خونی که میدیم واقعا دیگه هیچ راه دیگه‌ای نبوده؟ و اینکه این فرایند رو چطور میشه بازم ایمن‌تر کرد؟ یعنی میشه یه روزی نیاز به خون آلوژنیک، خون یه فرد دیگه، انقدر کم بشه که به حداقل برسه؟ این شاید اون چشم‌انداز نهایی باشه.
سوال خیلی خوبیه برای فکر کردن. از اینکه تو این بررسی دقیق با ما بودید خیلی ممنونیم. امیدواریم نکاتی که گفتین تو کار روزمره‌تون به درد بخوره. برای آموزش‌های بیشتر تو این زمینه و زمینه‌های دیگه پزشکی حتما به وبسایت سر بزنید.